بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم عجل ولیک الفرج. بحث صحیفه سجادیه، گفتیم که امام در اینجا در مورد ماه مبارک رمضان که فضیلت بسیار داره و حرمت بسیار داره و از خیلی از کارهای حرام باید دوری بکنیم و چیزهایی هست که روزه رو باطل میکنه و یا گناهانی که نمیذاره روزه بالا بره، پرهیز بکنیم. بعد برای اینکه روزه ما بهتر باشه، به کمال برسه، یک سری کارها رو امام از خداوند میخوان. یکی از کارهایی که خداوند میخواد اهتمام به نمازه، که حالا نماز رو 11 مورد در موردش امام فرمودند که خدا توفیق بده و شناخت عمیق بده به ما که این 11 مورد رو خوب رعایت بکنیم برای نمازمون. و مورد بعدی که روزه رو بهتر میکنه و به کمال میرسونه، مورد صله ارحام هستش، که صله ارحام رو با نیکی و هدیه دادن به ما توفیق بده انجامش بدیم، و اینکه با همسایه ها هم به نیکی برخورد بکنیم و بتونیم با همسایه ها هم حالت صله رحم رو داشته باشیم. البته صله رحم که اسمش رو نمیشه، ولی رسیدگی به همسایگان رو خداوند به ما عنایت بکنه. فراز دهم هستش، وسط اون فراز هستش که بعد از اینکه صله ارحام رو بیان میکنه و رسیدگی به همسایه ها رو میفرماید و ان نخلص اموالنا من التبعات و ان نطهرها به اخراج زکات. میفرماید که خدایا توفیق بده که خالص کنیم اموالمون رو از آلودگی ها و اینکه طاهر کنیم اون رو با بیرون آوردن زکات. ببینین، ما اموالی رو که خداوند بهمون داده، حالا یا از طرف دیگران بخشیده شده یا با کارکرد خودمون به دست اومده، وظیفه‌ای در قبالش داریم که اگر این وظیفه رو خوب انجام بدیم، باعث بالا رفتن روزمون میشه، و اگر انجام ندیم در ماه مبارک رمضان، باعث بطلان روزمون نیست، ولی باعث اون کمالی که ما میخوام در این ماه به نفسمون برسه نمیرسه. میفرماید که اموالی رو ما داریم که این اموال تکلیف داریم در موردش، در مورد خود اموال یه سری درآمد اموال، یه سری خرج کرده امواله. اینجا امام در مورد درآمد اموال که از چه راهی به دست آوردیم صحبت نمی کنن، در مورد خرج اموال صحبت می کنن. چرا؟ چون در اینجا امام با کسی صحبت می کنه که می خواد اموالی که به دست آورده رو چجور خرج بکنه. اموالی از راه حلال به دست آورده میخواد خرج بکنه، نه از راه حرام. مثلا کسی که دزدی کرده که نمیاد زکات مالش رو بده که بیاد اموالش رو چجور خرج بکنه. کسی که کسب حلال داشته، روزی حلال داشته، حالا میخواد ببینه واجبات این مال حلال چیه. پس معلوم میشه ما مالی هم که خودمون به دست میاریم همش مال خودمون نیست و اختیار کامل نداریم. در یک روایتی هست که روایت عنوان بصریست، اگر تونستید برید بخونید، خیلی قشنگه، که یکی از شاخصه های بندگی اینه که انسان خودش رو مالک اموالش ندونه و فقط خداوند رو مالک اموال بدونه. وقتی این چنین شد، در مورد مصرف مال میاد ببینه که خدا چی گفته تو مصرف مال. خب مصرف مالی که ما میخوام حلال باشه، میگه این باید زکاتش رو بدیم. میگه ان نطهرها به اخراج زکات، مالمون رو پاک کنیم با خارج کردن زکات، که این شرایط خاصی داره. حالا خود مال که از حیث درآمدش که ما چجور درآمدی داشته باشیم، ضوابط و شرایطی داره که وقتی مال حرام باشه روی اعمال ما هم نتیجه منفی داره. مثلا حالا توی نماز ما میگیم با لباس غصبی نماز درست نیست، ولی تو روزه هم چه چیزی رو نداریم که با نماز با لباس غصبی روزمون درست نباشه، ولی تأثیر روی عبادتمون داره. یا لقمه حرام تأثیر توی تربیت بچه هامون داره که خیلی هم مؤثر هستش توی تربیت. حالا این چیزی که امام اینجا فرموده، میگه اگر مال حرام باشه رو مثلا با مال حرام روزه بگیریم، مال این روزمون بالا نمیره، روزمون نورانی نمیشه. برای اینکه روزمون نورانی بشه ما باید ادای حقوق این مال، حقوق دیگران رو در این مال بکنیم. یعنی چی؟ با اموالمون یه سری موارد واجب داره که در موردش پرداخت بکنیم، یه سری موارد مستحب. موارد واجبش چیه؟ مثل خمس، مثل زکات، مثل نفقه. اینا موارد واجب هستش، یا مثلا کفاره، زکات فطریه، اینا جزء اموال واجبمون هست که ما باید خمس اموالمون رو بدیم. باید یک روز در سال رو کسی که درآمد داره یا همسرمون اگر درآمد داره، یک روز از سال رو سال خمسی قرار بدیم و تمام اموالمون رو، چه نقدی چه غیر نقدی، همه رو حساب بکنیم و اونهایی که استفاده نکردیم رو یک پنجمش رو خمس بدیم. و یکی دیگه زکاته. زکات هم که حالا به چیزهای خاص تعلق میگیره و برای عموم زکات فطریه هستش که در آخر ماه رمضان و اول ماه شوال که روز عید فطر میشه زکات فطریه رو باید بدیم. نفقه هم که مخصوص آقایون هست و ما خانوم ها اگر درآمدی داشته باشیم و پدر مادرمون نداشته باشن، نفقه پدر مادر هستش. اموال مستحب هست که اون مواردی که در اموال مستحبات رو باید رعایت بکنیم، حق فقراست که انفاق منظور هستش، که به عنوان حق فقیر بیان شده و خداوند در اون دنیا از ما بازخواست میکنه. که حالا روایت هست، حالا من مضمون روایت رو خدمتون عرض میکنم، که خداوند مال فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده، یعنی حق فقرا رو در اموال اغنیا قرار داده که به عنوان زکات، حالا یا واجب یا مستحب، بهشون داده بشه. و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، در اموال شما حق سائل و محروم رو قرار دادیم. سائل گداییه که اون نداشتنش رو ابراز میکنه و درخواست میکنه. محروم اونه که گدایی نمیکنه و ابراز نداشتن نمیکنه، ولی در حقیقت نداره و باید بهش کمک کرد. و یکی دیگه از چیزهایی که هستش، و اقرض الله قرضا حسنا، در اموال شما قرض دادن به دیگران رو خداوند قرار داده که خدا اگر کسی نیازی داره و قرضی میخواد ما قرض رو بدیم. اینم بگم که قرض دادن ثوابش خیلی بیشتر از انفاق کردن هستش. در خانواده ها، در خواهر برادرامون، در همسایه هامون اگر کسی نداره، ما وظیفه داریم که اولا انفاق بکنیم. اگر که میتونه که قرض رو ادا بکنه به عنوان قرض بهش بدیم، اگر داد چه بهتر، اگر نداد دنبال اون چشممون نباشه که به صورت انفاق بشه. ما به عنوان قرض میدیم، یعنی انفاقی هم که گاهی اوقات ما میتونیم به خواهر برادرمون بکنیم، بگیم قرض پیشتون باشه، حالا اگر تونست و بهمون پس داد که چه بهتر، اگر نداد و نداشت بده. نه اینکه ببینیم، بعضیا متاسفانه قرض میگیرن و این باعث بی‌اعتمادی مسلمان‌ها به هم دیگه میشه. قرض میگیرن، خرج‌های دیگه میکنن، ولی قرضشون رو ادا نمیکنن. مثلا ببینید که طرف نداشته یه مدت، ما بهش قرض دادیم، حالا که وضع مادی شالله نمیگم خوب شده، ولی میتونه اداره یا امورش رو بکنه، میره به چیزهای حالا تجملی یا چیزهایی که نیاز زندگیش نیست میخره، ولی قرضش رو ادا نمیکنه، که این باعث میشه منی که قرض دادم دیگه اعتمادم رو به دیگران هم از دست بدم، که میگم میخوام بدم بهش، اینم بره دنبال مخارج دیگه. سعی کنیم که خودمون این کار رو نکنیم. اگر کسی بهمون قرض داد، اولین گامی که برمیداریم پولی دستمون میاد ادای دینمون باشه، تا طرف اعتماد کنه و به دیگران هم بتونه قرض بده. و اموال خودمون رو میگه در آشکار و نهان انسان انفاق بکنه، که وقتی کلن انفاق و امانت میدیم به دیگران، مثلا قرض میدیم پولمون رو به دیگران، قرآن این رو خیلی میپسنده و اونی که ما پول رو ذخیره میکنیم برای خودمون و به دیگران نمیدیم و در حساب خودمون نگرش میداریم یا طلا و جواهر رو نگه میداریم و به دیگران انفاق نمیکنیم، خداوند میگه عذاب علیم بر اونهاست. آیه 34 سوره توبه است که میفرماید الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. پس ما مالک مطلق نیستیم، باید دست فقرا، اگر ثروتمند هستیم دست فقرا رو بگیریم، ثروتمند هم نیستیم در حد خرج کرد خودمون کنار بگذاریم، موارد خرج خودمون رو کنار بگذاریم، ما بقیش رو به فقرا بدیم، که این در روابط اجتماعی خیلی مؤثره و باعث میشه که فقیر از جامعه ما کلن از بین بره، یعنی کسی رو نداشته باشیم تو جامعه فقیر باشه. یعنی اسلام تأکید بسیار کرده که ما دست همدیگر رو بگیریم در زمانی که حالا گرفتاری هستش، یا گرفتاری مادیه یا گرفتاری معنوی، به هر طور که هستش. خب پس می فرماید که خدایا کمکمون کن که مالمون رو پاک بکنیم، خارج کنیم زکاتش رو. مورد بعدی میفرماید و ان نراجع من هاجرنا، و رجوع کنیم به کسی که از ما دوری کرده، و ان ننصف من ظلمنا، حتی کسی که ظلم کرده به ما، ما به عدالت باش برخورد کنیم، و ان نسالم من آدانا هاشا من اودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالی و الحزب الذی لا نصافی. میفرماید که و رابطه دوستی برقرار کنیم با دشمنانمون، البته هرگز با دشمنی که با تو دشمنه و دشمنی با تو کرده، این رو ما دوستی نمی کنیم باش، به درستی که اون دشمنیه که هیچگاه دوستی باهاش نمی کنیم و گروهیه که ما دلمون رو باهاش صاف نمی کنیم وقتی با تو دشمنه. پس در اینجا امام میگه توفیق بده خدایا که از کسی که ما بریدیم پیوند برقرار بکنیم، پیوند دوستی، حتی کسی که به ما ظلم کرده. ببینید اننصفه من دلمنا، حتی کسی که ظلم کرده. دیدیم گاهی اوقات ما تو رابطه های فامیلیمون میگیم نه این کار رو ما نمی کنیم، مگر ندیدی به من چی گفت، نمیدونم فلان کرد، فلان بهمان کار رو کرد. اینها چیزهاییه که خداوند دوست نداره، یعنی چون فرد مسلمونه و اسلام رو قبول داره، ما اگر ظلمی هم به ما کرده میگه ازش بگذریم، که حالا مراتبش رو در جلسه آینده خدمتون عرض میکنم. و صلی الله علی محمد و آل طیبین الطاهرین.